أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد بإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصغرا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. در حجاز شرک و سلیه به مانند اون بود، اما اعتقاد به دو مبدا یا در خود حجاز بود یا اون قبائل مجاور سرزمین ایران مبتلا به تفکر مجوسیت شده، یا اصلا در حجاز نه بالاصاله نه بالعرض تفکر مجوسیت نبود، ولی در جهان معاصر اون روز بود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول جهانی است. لذا همونطوری که با الهاد مبارزه فرهنگی دارد، با شرک و بت پرستی مبارزه فرهنگی دارد، با تفکر مجوسیت هم دارد. این که فرمود و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، این به عهد مبانی است. برخی بر این باورند که اصلا تفکر مجوسیت کم و بیش در حجاز بود. بعضی میگویند که قبیله بنی بکر و بنی تمیم که مجاور ایران بودند، اونها مبتلا شدند به مجوسیت، وگرنه در خود حجاز تفکر دو خدایی نبود. اینها غالبا بت‌پرست بودند، یزدان و اهرمن تو اینا مطرح نبود. برخی ها میگن نه، اصلا در حجاز نه بالاصاله بود نه بالتبع، در ایران و امثال ایران این تفکر بود. بر تقدیر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر در طبیعه امر فرمان جهانی نداشت، الان که در مدینه نزول اجلال کردن و بخش از آیات این سوره نحل در مدینه نازل شده است، دیگه پیام اون حضرت به جهان رسیده. نه اینکه اون حضرت اول پیامبر غیر جهانی بود بعد پیامبر جهانی شد، از همون اول پیامبر جهانی بود، منتها در ابلاغ، در تدریج، در اجرای مسئولیت بر اساس قاتل الذین یلونکم من الکفار بلغ الذین یلونکم علم الذین یلونکم دارس الذین یلونکم. فرمود اول به شهرتون، به روستاهاتون، به شهرستانتون، به استانتون، به کشورتون، به قارهتون، بعد به قارهای دیگر تبلیغ را سرایت بدید. خب وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد. بر این مبنا که تمام اینها گفته های خود ذات اقدس اله باشد، جریان فی ایای فرهبون دیگه از سلخ عدول از غیبت به خطاب نیست، برای اینکه همه اینها مقول خداست. خود خدای سبحان دارد با مردم سخن میگوید. خود خداوند فرمود لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فی ایای فرهبون. ولی اگر لا تتخذوا الهین اثنین تمام شده باشد و انما هو اله واحد مطلب بعدی باشد از طرف ذات اقدس اله، اونگاه در مسئله فی ایای فرهبون جای این است که چگونه این که فرمود انما هو اله واحد، انما هو فرمود و ضمیر غائب آورد و بعد فرمود ایای فرهبون، سخن از اصول از غیبت به خطاب است. اما اگر اینها ناظر قال الله لا تتخذوا الهین اثنین قال الله به ایای فرهبون این گونه تفسیر بشود، دیگه سخن از اصول از غیبت به خطاب نیست. خب و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، مطلب بعدی است که جناب فخر رازی چندین دلیل اقامه کرده است بر توحید و برای نفی اثنینیت، که اگر دو خدا باشند، یکی اراده کند حیات زید را، دیگری اراده کند ممات زید را، آیا هر دو واقع می شود؟ هیچ کدوم واقع نمی شود، احدهما واقع می شود، به هر تقدیر محضور دارد. اگر دو خدا باشند، یکی اراده کند بارون بیاید، یکی اراده کند نیاید، یکی اراده هر دو واقع می شود یا هیچ کدوم واقع نمی شود. از این مثال ها زیاد زدن. این تفکر ضعیف تو کتاب های کلامی این بزرگواران هم هست، لذا با یک شبهه همه اینها برطرف می شود که خب اگر اینا واقعا دو خدا هستن، مصلحت عالم که یکیست، واقع که یکیست، حقیقت که یکیست، اینا نه جاهلن نه غرض دارن نه هوسرانن نه هوامدارن. اگر واقعیت یکیست، هر دو به واقعیت عالمن، غرض ورزیم در کار نیست، هر دو برابر ماهوال واقع عالم اداره کنن. خود این شبه هم بسیار موهوم است، اما برای ابطال این ادله کافی است. تحقیق نهایی بحث در سوره مبارکه انبیا آیه 22 به این صورت است که لوکان فیه و آلهت و الالله لفسدتا، اگر دو خدا در عالم باشد عالم فاسد می شود. طبق بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه در دعای پربرکت عرفه، اونجا همین برهان هست با یه تالیفاسی دیگر که لوکان فیه ما آلهتون الالله لفسدتا و تفترتا، که این تفترتایی که در دعای عرفه هست روشن میکند که منظور تالیفاسی چیست. حالا انشاءالله وقتی به آیه 22 سوره مبارکه انبیا رسیدیم، اون برهان توحید بر نفی سلبیت اینها انشاءالله ذکر می شود. ولی این ادله که جناب فخرازی اینجا ذکر کردن هیچ کدوم تابعه نیست. خب فقد قال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فإیای فارهبون. چون توحید را ذات اقدس اله که یک بحث اعتقادی است با عمل صالح همراه می کند، می فرماید به این که موحد بودن از نظر عقیده با تلون در احوال این که هماهنگ نیست. می بینید انسان گاهی در رفاه است، گاهی در رنج. وقتی در رنج باشد سخن از بکیا الله است، وقتی در رفاه باشد یادش می رود. این توحید موسمی برای مشرکان حجاز هم بود، برای کمتر انسانی این توحید مقطعی حاصل نمی شود. اینا که بت پرست بودن، اینا وقتی سوار کشتی می شدن، سفر دریایی می کردن و کشتی رو روزها باد راه نمایی می کرد، هواشناسی می کردن که باد از طرف مخالف میاد، از طرف معالف میاد، از کدوم طرف حرکت می کند. رو هواشناسی اون روز سرعت باد رو شناسایی می کردن، مسیر باد رو شناسایی می کردن، کشتی رو راه نمایی می کردن. خب حالا اگر طوفان شده بود، کشتی در آستانه غرق شده بود، فرمود اگر سونچه اینا تو سفر دریایی باشند، در کشتی سوار بشند و در حال غرق شدن باشند، اینا دعو الله مخلصین له الدین، اینا واقعا بگن الله، نه دعو الله بلا اخلاص، با اخلاص میگن الله. اما فرزان نجیناه هم ارد بر رفع اله مشکل، وقتی ما اینها رو نجات بدیم به خشکی باز هم مشکل خودش رو دارن. انسانی که به بیماری مبتلا شد، در حال مرض شد، به سراغ عمه یجیب میره، بعد وقتی در حال رفاه است اصلا یادش نیست، این با اون مشرک خیلی فرق ندارد که این یه موحد مقطعی است. ذات اقدس اله فرمود که عالم کلش در اصل هستی تابع خداست، نه اینکه در یه گوشه محتاج خدا باشد، در گوشه دیگر، در یه فرصتی محتاج باشد، در فرصت دیگر نباشد. این طور نیست. پس کل عالم در جمیع شرایط و شمولش محتاج عالم است. این یک. دو، کل عالم در تمام امور در تحت تدبیر و راهنمایی خداست. دو، یعنی خدا هم آفریدگار اینهاست، هم پروردگار اینها، هم خالق اینهاست، هم رب اینها. این به دو تا موجبه کلیه برمیگردد. که جهان به جمیع شعونه و اوصافه و شرائطه و کماله مخلوقت لله سبحانه و تعالی. این مال خالقیت خدا. جهان به جمیع شعونه و شرائطه و احواله و نعوته تابعت لتدبیره سبحانه و تعالی. این با ربوبیت و پروردگاری او برمیگردن. هیچ چیزی در عالم پیدا نمی شود که در اصل وجود یا در دوام وجود محتاج به خدا نباشد. این مال خالقیت خدا. هیچ چیزی پیدا نمی شود در جهان که در پرورش و رشد و نمو و بالندگی به ربوبیت خدا محتاج نباشد. فهوه سبحانه و تعالی خالق الکل بالقول المطلق و هو سبحانه و تعالی رب الکل بالقول المطلق. این دو مطلق را، این دو تو موجب کلیه را از این آیه استفاده می‌کنند که او خالق سماوات و ارض است. لهو ما فی السماوات و الارض. سجده و خضوع هم که قبلا گفتند نتیجه که از یسجد لله ما فی السماوات و الارض می‌گرد که و لهو دین و واسبا. واسب یعنی همه، دائم لازم، یعنی همه دین مال خداست. در نظام تکوین همشون متدینند. انسان که موظف است همراه با نظام تکوین متدین باشد در نظام تشریع، این باید همه دینش برای خدا باشد. گاهی این چنین گاهی اون چنان، نه، در سرا و ذرا موحد باشد و مطیع خدا سبحان باشد. در غنا و فقر، در سلامت و مرض، در نشاط و غم، در شکست و پیروزی، در همه حالات متدین باشد. پس کل جهان به نحو موجب کلیه مخلوق خداست. این اصل اول. کل جهان از در پرورش و بالندگی و رشد تحت تدبیر خدای سبحان است که او چون همونطوری خالق است، آفریدگار است، پروردگار هم هست. اینم موجبه کلیه دوم. حالا که کل جهان از طرف ذات اقدس اله خالقیتش مطلق، ربوبیتش مطلق، خضوع کل جهان هم دائما برای اوست، دیانت ما هم دائما باید بر او باشد. و له الدین و واسبا. همون طوری که در بخشای دیگر فرمود الا لله الدین الخالص، در بخشای دیگر هم مثل این بخش فرمود لله الدین و واسبا، یعنی خالصاً یک پارچه بدون سمع ریا مال اوست، همش هم مال اوست، نه اینکه گاهی خدا گاهی هوا. اون وقتی هم که خدا هست مخلوص باشد از خدا و سمعه، کاری را انجام میده که دیگران بشنوند، این میشه سمعه. کاری را انجام میده که دیگران ببینند، این میشه ریا. خب ریا نباشه، سمعه نباشه. الا لله الدین الخالص یک، و لله الدین واسبا این دو. این میشه کلی، اون میشه خالص. این برای آن است که این جریان تزکیه‌ای، تربیتی، اخلاقی در کنار اون مسئله کلامی و حکمی روشن بشود. او خالق کل است، او رب کل است. ما هم در جمیع شعور باید خاضع باشیم با اخلاص. این دو مسئله را کنار هم زش میکند. فرمود و له ما فی السماوات و الارض و له الدین و واسبا. بعد اف غیر الله تتقو. حالا قبل از این که برسیم به این تقوای در این امر، این که فرمود و له ما فی السماوات و الارض و له الدین و واسبا، خود جناب فخر رازی در ذیل این بخش، یعنی ذیل همه این آیه 52 و 53 و 54 سوره بقره که نحل که محل بحث است، اونجا تاریخ تحریر این تفسیر رو می نویسد. میگد الان که من دارم این رو می نویسم محرم سال 702 هجری قمری است که الان میشه تقریبا 725 سال قبل. فخر رازی میگوید که در سال 702 هجری قمری تو محرم 702 که من دارم این آیه رو می‌نویسم، صبح امروز یه زلزله شدیدی آمده. به خودم می‌شدم که همه اینها صدای یا الله یا الله یا الله اینها بلند بود. بعد از اینکه زلزله فروکش کرد و هوا آرام شد و فضا آرام شد و زمین آرام شد، اینا به حالت عادیشون برگشتن. بعد میگوید گویا این آیه شرح حال همین مردم است که اگر خطری بیاید میگن یا الله، وقتی خطر برطرف شد دیگه فراموش میکنند. این است و ماکانیت و من قبل. این تاریخی است که ایشون هم برای تحرید کتابش در زید این آیه اشتر، هم وضع مردم اون روز شرح دادن که وضع مردم امروز هم همونطور. بالاخره خب پس ما باید با کل نظام هماهنگ باشیم. مطلب دیگر این است که ما در اون دو تا موجبه کلیه اگر مشکلی علمی داریم باید حل کنیم. اگر مشکلی علمی نداریم، این دو تا موجبه کلیه خود ما را باید اصلاح کنیم. دو تا موجبه کلیه مربوط به خدای سبحانه است که او خالق کل است مطلقا، او رب کل است مطلقا. یعنی کل ما صدق علیه انه شیء فهو سبحانه و تعالی خالق اوست، این میشه آفریدگار. کل ما صدق علیه انه شیء از لحاظ امور پرورشی فهو سبحانه و تعالی ربه، یعنی او پروردگار است. یک کمالی در عالم پیدا نمیشود که او نپرورنده باشد و خود انسان به استقلال او را تهیه کرده باشد. بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله که در ذیل همین آیه است، میاد اون چند که شما دادید ما به شما دادیم، خوش شما، قدرت شما، توفیق شما، رفع موانع شما، تهیه امکانات و شرایط شما. این ابر و باد و مر خورشید و فلک رو از سابق گفتن، بعد این بزرگوار به نظم در آورده. هزارها عنصر سماوی و ارضی باید تلاش و کوشش بکنن تا تو نانی به کف آری. دیگه نمیشه گفت که من خودم زحمت کشیدم. خب پس در اون دو تا موجبه کلیه هیچ تردید علمی نیست. ما هم باید تو این دو تا بخش خود هم تردید نداشته باشیم. ما این به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد که تو نماز یادمون دادن، این که برای تو نماز نیست. تو نماز آیین زندگی به ما یاد میدن، یعنی میگن وقتی میخواد پاشید این رو بگید برای جمعی احوالتون نه برای نمازتون. یعنی بدانید که تمام تحولات شما بقوه الهی است. به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد. این مرام صاحب جواهر به سائر فقها گفتن این هم بگید و ارکعوا و اسجد. خب چه تو نماز چه تو غیر نماز، من به حول خدا این کار رو بکنم، به قوه خدا این کار رو بکنم. پس ما بکن من نعمت فمن الله. این نماز اصل زندگی توحیدی رو ما یاد میده، نه که این مربوط فقط خصوص نماز باشه. خب به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد. تو بعضی از روایات هست که از ائمه علیهم السلام کلام الله ارسال شدن که آیا تو نماز میشه انسان از کسی براءت بجوید، تبری بجوید، بیزاری بجوید با این که داره نماز میخونه؟ همون بله. اصلا اخوان ما داریم نماز بکنیم، خدا رو عبادت بکنیم، چگونه از دیگران براءت بجوییم؟ همون همین به حول الله و قوته تعالی اقوم و اقعد که میگید، این بیزار جستن از جبری هاست که میگوین لا حول ولا قوت الا لله. هم بیزار جستن از مفوضه است که میگوین لا حول ولا قوت لله. مفوضه میگوید بشر مستقل است، خدا میتونه جلوش بگیره ولی الان مستقل است. لا حول ولا قوت لله. جبری میگوید لا حول ولا قوت الا لله. شما که امر بین الامرینی هستید، ما به شما آموختیم که بگویید به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد. این میشه امر بین الامرین، این میشه تبری از جبر، این میشه تبری از تفویض. حالا لازم نیست آدم چون نماز سر بلند کنه که. این معنای تبری تو نماز از افکار دیگران است. خب از این به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقوم، این یک مکتبی است که ما را برای همه شؤون هدایت میکند که اختصاصی به نماز نداره. در جمعی حالات اینطور است، حول و قوه را ذات اقدس اله داد، راه را هم مشخص کرد، عقل هم به ما داد، ما را مختار آفرید، راهنمایی هم کرده. پس بنابراین ما مشکلی از نظر اعتقادی نخواهیم داشت در اون دو اصل کلی، از نظر عمل صالح هم نباید مشکل داشته باشیم. در جمعی شؤون باید به یاد او باشیم. این که گفتن هر کاری که میتونید بسم الله بگید یا لقد نام خدا رو تو ذهنتون داشته باشید، برای همینه. برای که آدم هر حرفی که میخواد بزنه، هر چیزی میخواد بنویسه، هر غذایی میخواد بخوره، هر قدمی میخواد برداره، هر جایی میخواد بره، هر کسی رو میخواد قبول کنه، هر کسی رو میخواد نکول کنه، به نام تو، این به نام تو، به نام خدا، این در باره کار حرام و مکروه که نمیتونه بگه خدایا به نام تو، که یقینا این کار یا مستحب است یا واجب یا لااقل بابا جلوش نگرفتن. اگر این چنین باشد، این با وله و دین و واسبا هماهنگ میشود، کل جهان حدوثاً و بقاءاً در اختیار او، ما هم حدوثاً و بقاءاً در اختیار او، جمیع احوال و تحولات و تقلبات ما به حول الله و قوته اقوم و خود انجام میگیره. بنابراین در سرا و ذرا موحدی. مطلب دیگه این که این استدلال هایی که جناب فخرالدین اینجا ذکر میکند، این استدلال های متقنی است البته، که چرا موجودات به خدا محتاج است. برخی ها به این فکرن که موجودات از راه حدوث، همینه که میرن عالم متغیر و کل متغیر حادث فر عالم حادث، ان عالم حادث و کل حادث له محدث و عالم له محدث، اینا که حدوث مدارن، مشکلشون این است که بالا موجودی که حادث شد در حال بقا چرا محتاج به خدا است. برخی ها در اثر همین جمود گرفتار شدن که در حال بقا معاذ الله نیازی به خدای سبحان نیست. بعد مثال میزدن و گفتن میگه همونطوری که یک بنا در حال حدوث محتاج بناست، وقتی که ساخته شد دیگه محتاج بنا نیست، بنا از بیرن بره این بنا سر جاش محفوظ است. عالم هم معاذ الله ممکنه این چنین باشه، اما حکما برهان قامه کردن که سبب احتیاج معلول به علت حدوث نیست، امکان است. همون حرفای مرحوم بو علی و امثال بو علی آمده در دست جناب فخرالرازی و امثال فخرالرازی، این گونه از متکلمان هوشمند قرار گرفت. گفت علت احتیاج ماسوای خدا به خدا امکان اوست، چون هر موجودی غیر ذات اقدس اله ممکن است، یعنی محتاج است، این چه در حدوث چه در بقا محتاج به خدای سبحان است. در حدوث هم محتاج به خداست، در بقا هم محتاج به خدا. و علت احتیاج معلول به علت هم امکان اوست نه حدوث. اما جریان بنایی که میبینید، بنا علت حرکت دست، بنا علت حرکت مصالح ساختمان است رو هم. یکی از اون مسائل ساختمان همون ملات نرم است. این ملات نرم را روی آجرا و سنگ ها قرار میدهد. بنا فقط کارش چیدنه، همین که دست برداشت دیگه چیدن تمام میشه. این یک نگهداری این ستون و دیوار و بنا که مال بنا نیست، اون مال اون مسائل ساختمانی است و چسبندگی و ملات است که اینا رو نگه میداره. تا اون ملات چسبندگی شو حفظ میکنه، این آجرها کنار هم هستن. اگر اون ملات به وسیله از بین رفت یا با آب یا غیر آب، اون ملات چسبندگیش از دست داد، اینو میریزه. پس علت محدثش بناست، علت موقعیش هم همون مسائل ساختمانی و بناست. اینو ما فهم کنیم. در بعض از مواردن که علت محدثه با علت موقعی یکیست، مثل که شما وقتی یک لیتر آب را در یک تنگ کروی شکل ریختی، شکل این آب میشه کره، حدوث این شکل به این است که در این ظرف باشه، بقای این شکل به این است که در این ظرف باشه. اینطور نیست که بگی تشکل این آب به شکل کره مال این ظرف است، بقیه کرویتش خود به خود است. خیر، همین که از ظرف بیرون آمد دیگه کره نیست. پس گاهی علت محدثه و مبقیه یکی است، مثل همون تنگ کروی. گاهی علت محدثه و مبقیه دو تا است، مثل بنا و بنا. اون چی که مهم است آن است که سبب احتیاج معلول به علت امکان اوست. تعبیر قرآن کریم این است که همه اینا فقیر از یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. این فقر هم ذاتی است، این تو نیست که در حدوث فقیر باشد در بقا فقیر نباشد. که اگر چیزی ذاتن فقیر بود ذاتن محتاج است، چه در حدوث بشه در بقا. خب اگر یه چیزی چه در حدوث چه در بقا ذاتن محتاج بود و ذاتن فقر او را ذات اقدس اله برطرف بکند، پس چه در حضور چه در بقا باید در پیشگاه او خاضع باشد، در سرا و ذرا باید پیشگاه او خاضع باشد. نه اینکه نعمت را از خودش بداند، رفع نعمت را از او و در حال نعمت به که یا الله بگوید، بعد وقتی به حال رفاه رسید فراموش کند. این آیات این تحلیل ها را به همراه دارند. لازم فرمید فمود و لهو ما فی السماوات و الارض، یه از و لهو دینو واسبا، چه تکوین چه تشدید. واسب یعنی دائم، لازم، مستمر، همه. بعد فرمود اف غیر الله تفقون، باید از غیر خدا پرهیز میکنی. اگر تمام هویت شما و اشیای آنه به خدا تکیه میکنن، باید به غیر خدا تکیه کردن یعنی. بعد فرمود به ما بکن من نعمتن فمن الله، هر نعمتی که به شما داد شد خدا داد. البته گاهی استاد کمک میکند، گاهی رفیق کمک میکند، گاهی پدر و مادر کمک میکند، گاهی علل و عوامل خارجی، اما همه اینها مجاری فیض خدای سبحانه. لله جنود السماوات و الارض. این چنین نیست که اگر کسی یه چیزی کمکی به انسان کرد خودش مستقلا کرده باشد، اینو خدا فرستاده. یه بیان نورانی تو نهج البلاغه هست، امیر سلام الله علیه هست، در همین نهج فرمود المسکینو رسول الله، فرمود این مستمندی که واقعا ندارد به شما مراجعه کرده است، این رسول الله هست، رو خدا فرستاده. برخیا که بخشای موضوعی نهج البلاغه را ارزیابی میکردن خیال میکردن این رسول الله یعنی پیامبر. نه خیر، این رسول الله یا رسول خدا، فرستاده خدا، خدایی رو فرستاده. اگر خدایی ناکرده کسی مستحق واقعی باشه به آدم مراجعه بکنه، به آدم بتواند مشکلش حل بکنه و برآورده نکند، خدا میداند که چه بلا میبیند. تو بعد روایات ما هست که لولا کذب الفقرا لهلک الاغنیا، خوبیش اینه که بسیار از این ناله ها درست نیست. اگر یه نالهی درست باشد به کسی مراجعه بشود و او بتواند این ناله را برطرف بکند و نکند، خدا میداند که چه با او بلا به سرش میاد. چون اینو حتما، یعنی حتما به نهج البلاغه مراجعه کنید. وجود بارکه از تعالی فرمود این کسی که مشکل دارد به شما مراجعه کرده است، میدونه اینو کی فرستاده، کی آدرس داده؟ المسکین و رسول الله است. خیلی حرف بلندیه. خدای سبحان به دلش انداد که این راه رو بگیر، بر در خدا فلان کس به فلان کس بگو مشکل من حل کنن. اگر این کسی آبرومند بود که خب میدونید اینها کم هم هست، البته المسکینو رسول الله. خب حالا اگر مسکین رسول خداست، اون قریبی که به سراغ آدم می آید مشکل آدم رو حل میکند، اون رسول خدا نیست؟ او رو خدا نفرستاده؟ باید هر نعمتی که وارسی بعد از این که اون منعم ظاهری، اون ابزار کار فاصله گرفت، حالا یه نماز شکر یا لااقل دو سجده شکر به جا بیاریم که خدای سبحان مشکل ما رو از این راه حل کرد. ما بکم من نعمت فمن الله، این یه موجب کلی است که لسانش آبی از تخصیص است و هیچ وجه تخصیص پذیر نیست تا کسی بگوید که نه، الا فلون نعمت که خودم پیدا کردم، الا بهمون نعمت که به دیگری من داده. این چنین نیست. ما بکن من نعمتین فمن الله، همونطوری که المسکین و رسول الله، اون غنی که مشکل شما را حل میکند اون هم رسول الله است. بلکه لله جنود السماوات و الارض. دید توحیدی اینه، اگر لله جنود السماوات و الارض است، هیچ کسی از سربازیش تخلف نمی کند، هیچ کسی بدون اذن او کار نمی کند، وقت انسان ما بکن من نعمت فمن الله را به خوبی احساس میکند. فرمود ما بکن من نعمت فمن الله ثم اذا مسکم الضر فإليه ترجعوا. همین حرفی که فخر رازی میزنن. فرمود به که این آسایشی که ما داشتید مال خداست. حالا اگه زلزله آمد، در حال آسایش که نمی گفتید یا الله، در حال زلزله میگید بکی یا الله اما یجیب. همه که زلزله برطرف شد به حالاتی برمیگردید. جوار یا این ناله، این بره آهو که مادرش گم کرده چیوری ناله میزند، این بره که مادرش گم کرده جوار دارد ناله میزند، این رو میگن ناله. فرمود شما ناله میزنید. ثم اذا مسکم الضر فإليه ترجعوا. جوارتون اینه که این هم تقدیم الیه مفید هست است. اما ثم اذا کشف الضر عنكم، همین که مشکل شما را حل کرد. البته بعضی از شماها مثل هم حال قبلی موحدید، باقی هستید، این برای موجب کلیه نیست که همه اینطور باشند. اما اذا فریق منهم بربهم یشرکون، باز همین ها یه دستن که بگن خدا پدر فرانکسی بیامرزه که ما رو نجات داد. خب بله فرانکس تشکر بکن، اما این حدیث نورانی پیام خلطیفی دارد. من لم یشکر المخلوق، یعنی لم یشکر المخلوق بما انه مخلوق لم یشکر الخالق. نه زید، خدا رو شاکریم که به وسیله این شخص مشکل ما رو حل کرد، از شما متشکریم که مجدای فیض شدی. این اثر دارد. ما هم با عاطفه با زندگی کنیم، هم هماهنگ. خب برخی ها فتوا به وجوب دادن، برخی ها فتوا به استحباب دادن، لی حد اقلش استحباب است. این آیه سوره مبارک توبه که فرمود اینها وقتی زکاتشون میدن، وجوه شدیشون میدن، خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم به تزکیهم بها و سل علیهم. حالا بر یک فقیه هم که پیش او وجوه میارن، حالا یا واجب است یا مستحب. این چنین نیست که بگی او وظیفه شرعیش انجام داد. بله وظیفه شرعیش انجام داد، اما شما هم یک کار عاطفی باید انجام بدید، یک دستور قرآنی باید انجام بدید. اگر دعای شما اثر نمی کرد، خدا لازم نمی کرد. بدید مشکل او به دست شما حل بشه، با لبان شما حل بشه، با زبان شما حل بشه. بسیار خوب، اون وجود شدیش داد، ما هم شما باید دعا بکنید. پیغمبر فرمود تو دعا بکن. خب اگر دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا دعای فقیهی که جانشین اوست اثر نکنه، خدا واجب میکنه این دعا رو یا خدا مستحب بکنه این دعا رو؟ بعضی از دعاهاست که باید به زبان دیگری انجام بشه. فرمود به سل علیهم ان صلاتک سکن لهم، چه در حضور چه در غیاب تو دعا بکن، باعث سکینت اینا میشه، اینا آرام میشن، مشکلات اینا برطرف میشه. این هم عاطفی زندگی کردن است، هم در پناه توحید به سر بردن است. این منت کشی نیست، ما هم وظیفه انجام میده، ما هم وظیفه اون انجام میدیم، هم هر دو رو یه نفر داره اداره میکنه. بنابراین فرمود یه دستن که در سرا و ذرا موحدن، یه دستن که نه، فقط در ذرا موحدن، ولی وقتی اون رنج و دشواریشون برطرف شد، ثم اذا کشف از ضر عنکم اذا فریق منکم و ربهم یشرکون. چند مطلب سوال شده است که اینها غالبا پاسخش قبلا داده شد. یکی این که این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اشاره قبلا بحث شد که خوف نفسیست نه خوف عقلی. یکی این در باره موهبت بودن اسمت و اصل بودن معصومان است که این هم قبلا مطرح شد. جریان یزدان و اهرمن را برخی ها گفتن به این که تفکر زرتشتی و مجوسیگری و گبری بودن که
قائل به این که مبدع خیر است و مبدع شر که مثلا در بین مجوسی ها منصوب است، اول یزدان بود، بعد یه خاطره تلخی در ذهنش خطور کرد و از اونجا اهرمن پدید آمد که ابو العلاء معری رو در لزومیاتش به این شعر در آورده که گفته فکر یزدان علا قررتن فسیق من تفکیرهی اهرمن. حالا اصل مطلب بعدی نیست درست باشه، گرچه ابو العلاء رو به نظم در آورده. والحمدلله رب العالمین.